همسایه‌های ایران به دلیل همراهیشون با آمریکا فشار به متحدین آمریکا که همه اینها هم بوده صحبت نمی‌کنم، اما دارم میگم یه چیزی شد، چون اینا رو ترامپ چی میگه؟ همه رو میگه خب این خب طبیعیه، جنگی دیگه هزینه داره، چهار روز صبر کنید درست میشه، بهترم میشه. تازه حالا اینکه آیا میشه نمیشه، کارشناسا در خود آمریکا هم حرف میزنن، ولی اصلا سلم نه باشه درست میشه. چی درست نمیشه؟ میگن تو رفتی، چون تو موضوع هسته‌ای هم که ما نرفتیم به سمت دیگه‌ای، چون این رفته بودیم خب شاید میشد باز این حرفو بزنیم، میگه آقا باشه من حداقل هسته‌ایشونو نتونستم نابود کنم، اما حالا بدتر هم که نشد که، همون که بود بود، همون که کات در اون تیک ویدئویی که برنامه‌ای که شرکت کرده بود پادکست میگفتش حالا هسته‌ایشون هیده در نه، هسته‌ایشون که فریزه فعلا، حالا چیزی نشده که بگیم میگه تو اومده بودی نابود کنی، پس فریزه یعنی که تو نرسیدی. حالا اینا هم رو بزنیم کنار، ولی یه چیز تغییر کرده که نمیشه این رو پنهان کرد، زیر لحاف نمیشه گذاشتش، اونم اینه که تنگی هرمز باز بوده، الان بسته است یا نیمه بسته است یا بگیر نگیر داره،
یه صحابی پیدا کرده به اسم ایران که داره شرایط تحمیل میکنه.
دقیقاً این از
اون بعد نیمه بعد اینجوریه.
آره این موقعیت مهمه، یعنی میرنده های محترم حواسمون باشه دیگه، این مسیره از جنگی که اومده بودن ما رو سرنگون کنن الان رسیده به چیزی که در اختیار ما نبود، حق ما بود در اختیارمون نبود، این حق رو استیفا نکرده، الان استیفا کرده، الان داریم سرش میجنگیم.
خب حالا واسه از سمت ترامپ من دارم به موضوع نگاه میکنم، بهش چی میگن؟ یعنی آقا تو حالا به بقیه دستاورد میگم یه سری خزینه ها تعمیر شد، میگن میپذیریم باشه، تو رفتی تاش میخواد اینو بگی دیگه، من رفتم ایرانو نیرو دریاییشو نابود کردم، از نفع میزنه دیگه، هسته ایشو نابود کردم، فرض کنید دیگه تو آمریکا بپذیرن، بعدم میگن خب بله بنزین یه ذره گرون شد، به ذخایر فشار اومد فلان اینا، اصلا من میپذیرم، اینی که تو میگی درسته، خزینه های اون راه دستاوردیه که تو به دست آوردی، ولی اینو نمیشه اینجوری توجیه کرد که آقا تنگ هرمز دست ایران نبود، تو دادیش دست ایران، بعدم بلند شدی اومدی، بعد یه تفاهم نامه داری، طبق متن این تفاهم نامه دقت کنید، ما بارها گفتیم راجع به متن فعلا داریم صحبت میکنیم، راجع به اجرا که در عمل دیدیم چقدر گیرو گرفت داره، و از اول هم میگفتیم با سر اجراش وایساد فعلا حرف نمیزنیم، میگن تو این متن هم که اونو قبول کردی، حتی هزینه رو گفتی فقط 60 روز نگیر، ترتیبات ایرانی رو پذیرفتی، بنابراین چه جنگ پیروزمندانه ای که تو انجام دادی، به قول طرف میگفتی دو تا دیگه از این پیروزی ها به دست بیاری دیگه هیچی از همون نمیمونه. خب این رو ترامپ باید چیکار کنه؟ فرض کنید دارن کتابای تاریخ رو مینویسن، چون مثلا این جور آدما شخصیت های خودشیفته بسیار این مهمه ها، این رو عامل تعیین کننده ای هست براشون، که میگه آره پس فردا روز تو تاریخ راجع به من چی میگن، میگن رب یه جنگی کرد تنگه هرمز که امروز میبینید وضعیتش چی، در دوره ترامپ دادن دست ایرانی ها، اون تو ذهنش اینه دیگه، پس باید چیکار کنه؟ حداقل کاری که باید بکنه میگه بقیه چیزا رو ولش کن، آقا یه چیزو برگردونیم به قبل، ببین حد اکثر دستاوردی که ترامپ اینجا میتونه به دست بیاره چیه؟ ایران میگه آقا من اصلا هیچ کار نمیکنم، هر کی میخواد بره بره، هر کی میخواد
بیاد بیاد، شاید قبلی
قبل اصلا ایران میگه من تهش این میخواد بشه دیگه، ببین اون تهش ها، تهش اگر رخ بده میشه چیزی که 89 اسمت بوده، یعنی تازه میخوام میگم برای ترامپ خواهند گفت این همه هزینه کردی برگشت به قبل، ولی بالاخره باز بهتر از اینه که بگن تو رفتی یه جنگ کردی دست ایران. پس موضوع تنگه هرمز از این جهته که قابل اغماز برای ترامپ، شخص ترامپ، دولت فعلی و حاکمیت به معنای کاملش نیست.
پس شما این سناریوی خوشبینانه رو که احتمال داره ترامپ تن به ترتیبات ایرانی بده رو نمیپذیری، یعنی فکر نمی‌کنه که رخ بده؟
نه این احتمال خوشبینانه نیست. الان
در روی زمین همین بازیه، ببین ما الان سوالم من پرسیدم، میگن تو نیت اینا رو مگه میدونیم، هی میگی دعوا سر تنگه هرمزه، ببین بیا دعواهای آمریکا با ایران رو در طول 47 سال پس از انقلاب شکوهمند اسلامی سال 57 نگاه کنیم، دعواها کجاست؟ هسته‌ای، برنامه اصطلاحاً به قول اونها منطقه‌ای یا نیابتی، موشکی، پهپادی، هرمز که نبوده. خب این چهارتایی که گفتم دوباره میگم، هسته‌ای، موشکی، پهپادی و گروه‌های مقاومت در منطقه، اینا که با این مدل زدن نه تعطیل میشن نه کم میشن، نه الان مثلا میگم فکر کن مثلا ترامپ بگه من 40-50 روز دیگه بوشهر، بندرعباس و مثلا جزیره قشم رو هدف قرار میدم، همین جوری بعد به نظر شما گروه‌های مقاومت در منطقه سلاحاشونو میذارن زمین تسلیم میشن، ما شهر موشکی مثلا فلانجا رو تخلیه میکنیم، ما پهپادامون رو میاریم مثلا با سنگ با اره مثلا نابود میکنیم، تحویل چه میدونم یه سازمان بین المللی ترک تخاصم میدیم. این قطعا این کار، این کاری که داره میکنه برای این مشکلات نیست. ترامپ یه مشکل جدید پیدا کرده از 135 روز پیش به اسم هرمز که به این کیفیت در اومده.
به زبون اشهد دیروز گفته وا کنید وگرنه من ال بل میکنم. حالا ما دیروز این روابط داشتیم، حالا بعیدم میگفت آقا بالاخره بعید نیست، ایرانی ها به من پیام خصوصی دادن، عذرخواهی کردن، اینها گفتم که ببخشید ما کشتی ها داریم، دیشب دوباره ایرانی کشتی زدن، امروز دیگه کلن تنگره بستن. اون داره میگه آقا بیا تنگره وا کن و بذار این قصه به شکل طبیعی خودش ادامه پیدا بکنه، ما داریم تفاهم رو انجام میدیم، بقیه کاراش داریم. مثلا از روایت اون دارم نقل میکنم، ایران میگه نه آقا من سر تنگه وام میستم.
اون که میگیم خوشبینان است، یعنی ترامپ پس با این توصیفی کردی ممکنه ول کنه. بله ممکنه ول کنه. کی؟ وقتی که ببینه همین موضوع داره مشکل بزرگتر درست میکنه. خیلی ساده است، هر جایی هر حاکمیتی اگر یه مشکلی براش یه مشکل بزرگتر درست کنه دفع افسر فاسد میکنه. خیلی ساده است. یعنی اگر بگن که شما مثلا این کاری که داری میکنی باعث میشه آینده مثلا حزب جمهوری خواه در انتخابات پیش رو به این دلایل مثلا چیز خیلی به هم بریزه، ممکنه جوری فکر کنه.
خب الان رفتار ما، رفتار واکنشی ما که وحید اشاره میکنه یا آقا ما باید بتونیم هزینه رو بیشتر بکنیم، رفتار واکنشی ما تو دور جدید حملاتی که امروز انجام دادیم دو تا هدف جدید اضافه کردیم. اماراتی رو که میگفتیم ما توی برهه‌ای نزده بودیم داریم میزنیم. حالا تو پرانتز وحید، اگر مثلا اون حرفی که تو اون برنامه داشتیم که آقا اماراتی ها یه بوی کبابی رو نشون میدن و اینها، الان که خوردن دیگه اون بوی کباب هم دیگه کلا هوا دیگه، بوی کباب هم در کار نیست دیگه.
حالا اولا که اینطور نیست، به این دلیل که ببینید راجع به کوتاه مدت صحبت میکنیم، مثلا 4-5 روزه چرا ها حتما اینطور آقا چه وضعی چرا زدی پس فلان قضیه کنسل مثلا، ولی اینا یه ناز کردنایی که در پیش یه خلاصه کوتاه اومدنایی هست. چرا؟ خب امارات وسط جنگ شما داشتی میزدی بعد اون بوی کباب بلند شده، یعنی زدن منجر به این نمیشه که بگی نه زدنه منجر به این شدی که اصلا اون کباب به قول چیز بذاره رو بنقل، حالا بعدش حالا میده ما کباب مصرف کنیم یا نه بحث دیگه. بنابراین نه در کوتاه مدت ممکنه ولی در بلند مدت نه. ولی من یه نکته‌ای دارم. ببین من ضمن تأکید بر این که ما نمیدونیم واقعا همه نکات نظامی چیست، کجا رو زدیم، چقدر اهمیت داشته، از حیث تحلیل سیاسی میگیم زدن مراکز نظامی به تنهایی عامل بازدارنده در درگیری‌های فعلی نخواهد بود.
الان امروز کویت دارم میکز
من خیلی خوشحال شدم از این مسئله.
الان همین تصویر کویت که نشون دادی مال الانه، من آقا وحید داشت صحبت میکرد نگاه کردم ده. ارتش کویت بیانیه داده میگه 3 پایگاه مرزیمون خورده. حالا اینو بله. نمیدونم که اگه اون های مارسا و اینها واقعی باشه یعنی همونجاست، و میگه ایرانی ها با پهپاد یک سکو نفتی ساحلی ما رو زدن.
همین که الان خوندیم بله
این
همین...
اون چیزیه که ترمز این آدمو ما مطمئنیم دیگه
یعنی
در
ما هم کشور جدید زدیم، یعنی در تو داری امارات و عمان رو زدیم، عمان که اصلا تا حالا نخورده بوده، یه جای جدیدم تو عمان هدف قرار گرفته، جای راهبردی هم بوده، توی کویت هم رفتیم سراغ اهداف دیگری. به نظر میرسه که ایران داره مثلا نشون میده که من حاضرم این پلکان تسعید تنش رو برم ازش بالا.
ببین یه چیز قبلا ما گفتیم این تسعید یا افزایش تنش دو حالت داره، به صورت عرضی و به صورت طولی. عرضی یعنی که من روی پلکان شماره 1 تنش ایستادم، یعنی مثلا زدن فرض داریم میگیم رادارهای
دشمن
در پایگاه‌های نظامی. خب این مثلا بگیریم این میشه پایگاهی. تا الان داشتم فقط توی پایگاه مثلا فلان کویت میزدم، حالا الان میام تسعیر ارزی میدم، امارات هم اضافه میشه، قطر هم اضافه، همش ولی دارم چی میزنم؟ همون مثلا رادارا رو میزنم. حالا مثلا پله دو میشه چی؟ میگه مثلا من میام میزنم ولی یه جوری میزنم که اینا زخمی بشن احیاناً، مثلا مراکز خوابگاهی سربازا داخل پایگاه ها. دوباره این میتونه هم طولی هم عرضیه.
اینم به نظر بعضی از اخبار داره حکایت از این میکنه.
یه حالتی داره، اونم اینه که ببین ما پله ها رو میتونیم یکی یکی بریم، این قابل پیشبینیه. یه چیزی که به صورت اصل کلی ما مطرح کردیم، هر از گاهی شما لازمه به صورت غیر قابل پیشبینی این کار رو بکنی، یعنی یه پله 5 رو بزنی، دوباره تو دوتای بعدی برگردی پله 1، دوباره تو سوم بری پله 10. میگن طرف میگه که آقا اصلا معلوم نیست داره چی کار میکنه، دقیقا چون او باید بگه معلوم نیست این چی کار داره میکنه مهمه. چرا؟ چون اگر هر اقدامی خواست بکنه بگه در جوابش معلوم نیست چی کار میخواد بکنه، یهو شاید رفت پله 100 ممکنه دیگه، این قبلا هم از این کارا کرده. توی اینجا بنابراین من امیدوارم، گرچه میگم ما اطلاعات دقیق نظامی که نداریم، هزار یک پشت پرده هست، کانال‌های امنیتی هست، آیا اون جای نظامی که داریم میزنیم آورده خیلی خاصی داره برای جلوگیری از چیزی در رفتار دشمنه، اینا همه ممکنه ها، ولی اگر حداقل تک و توک چیزهای غیر نظامی هم اضافه بشه خوبه. چرا خوبه؟ ببین من مستقیم دارم اشاره میکنم، آقا بندر ما که منطقه یعنی قایقای صیادی مردم بوده هدف قرار گرفته. حالا الحمدلله در اون قایقها مثلا از صیادان عزیز ما نبودن الحمدلله، ولی مال و اموال از دست رفته. او هم میخواسته کنترل شده بزنه. آقا شما یه جایی غیر نظامی باید بزنی، ولی نه فقط شما بری مثلا کسی که میلیاردها دلار سرمایه داره یه چارت کشتیشو بزنه که بشه مثلا 30 میلیون دلار، خب اینو تضمین میکنه. هم قبلا گفتم شاخص درد برابر، هم دردی به اصطلاح، اون رو در نظر بگیر. دو پل اومده خط راهن تو آقلا رو زده دیگه. خب شما یه جایی رو، حالا مثلا ممکنه حفاری ساحلیه یه چیز محدودی بوده باشه، اشکال نداره، طرف میبینه آقا پس این نمیترسه. من یه چیزی که از داخل مثلا نیروهای مذاکراتی و اینها میشنوم اینه که اتفاقا تیم ایرانی سر این محکمه که ولو بلغ ما بلغ، ما باید سر اون منافع سفت واستیم. و اینها نشانه های، ببین دقت کن، اینا مذاکراتی هم میتونه باشه، یعنی چی؟ یعنی بگیم به جای مذاکره بگیم برای کسب منفعت، حالا از هر طریقی، یا طریقش میشه اینکه تاش باید بره بیارو بگیری یه چیو میخوان.
حالا اگه طرف امریکایی یا تو مرحله پلکانی تسعید بیا توی ساعات پیش رو فردایی پس فردی بگه من دوباره محاصره رو برمیگردونم، الان همین حملاتی که امریکایی ها به همین حملاتی که امریکایی ها به در واقع نیروگاه اتمی بوشهر انجام دادن خودش سیگنال حائز اهمیتی، یعنی بالاخره اومده نیروگاه اتمی بوشهر رو که با اون حساسیت یک مرکز اتمی داشته فعالیت میکرده رو هدف قرار داده. و خیلی دارن میگن همین که شما میگید احتمال داره که دوباره بخواد محاصره رو یا تو مرحله بعدی اگر ایران تغییر رفتار نده بیاد شروع کنه زیر ساختار رو یکی 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 زدن، یا بیاد سراغ تا حالا جنوب رو میزده، الان امروز یه قدم اومده جلو مثلا تا عراق و استان مرکزی اومده جلو تاسیسات خنداب رو زده، حالا بیاد مثلا دوباره تهران رو بخواد هدف قرار بده، اون وقت چطور؟ اون وقت این پلکان تسعید میتونه بره بالا، عملا وارد یک فضای جنگی میشیم دیگه.
ولی من گفتم اون زد و خورده که گفتم اصلا به نظر میرسه همین شکل خواهد بود، شکل این شکلی که فقط در نوار ساحلی هی بخواد مثلا فلان نقطه رو بزنه، مناطقی که مثلا قبلا هم زده دوباره بزنه، او رو به هدفش نمیرسونه. این خیلی واضحه، یه وقت او هم داره فقط سیگنال واسه ما میفرسته که اگر بخوای صفر وایسی من میزنم، من دوباره جنگ را میندازم. خب این با یه بار دو بار زدن منتظر این کفایت نخواهد کرد، چون اینا صفر واسطه، به نظر من اتفاقا به اون سمت میریم، مگر اینکه پاسخهای ما او رو به محاسبه مجدد وادار بکنه. ببینید این فرضی که ترامپ از این موضوع هرگز کوتاه نخواهد آمد غلطه
ها، یعنی بالاخره یه جی کوتاه میاد.
ببین ترامپ چندین بار در همین دوره چند ماهه این سیگنالو که اصلا تنگه هرمز خیلی همسه به درد نخوریه گفته. یعنی چرا؟ چون ما هم موقع روزایی که اینو میگفت میگفتیم که آقا این حرف درسته، حرف به نظر ما خیلی خنده داریه، ولی اتفاقا کار هوشمندانه از طرف خودشا، یعنی یه رادرروی به قول اون بولتون چند بار نقد، یعنی آف رمپ باز کرد که اگر یه روزم کشید بیرون بگه اصلا تنگه هرمز یاد اصلا خیلی چیز به درد نخوری بود واسه امریکای، دردسری هم بود، جزء دستاوردهای من این بود که گفت اصلا خودتون مدیریتش کنید. ممکن ببین چندین بار اینو گفته ها، چرا این حرفو میاد میزنه؟ مثلا آمریکا راجع به این که من ممکنه یه روزی دست از اسرائیل بردارم، ولو در حرف اینو میزنه؟ نمیزنه. این که من ممکنه مثلا بیام چند تا از ایالتامو بدم به مکزیک مثلا، میگه؟ نمیگه که، حتی به حرف. ولی وقتی یه چیزی رو حرفش رو مطرح میکنه، یعنی امکانش هم هست. حالا در عمل امکانش مثلا 20% یا 80% بحث دیگه، میخوام بگم پس امکانش هست، کی محقق میشه؟ کی امکان عملیش میره بالاتر؟ هزینه فایدهش رو بسنج. من به نظرم میرسه ما در این وضعیتی که فعلا داریم، چون بحث حقوق بین الملل و اینها هم خب خیلی ها مطرح میکنن، من دیدم بعضی از بزرگواران که حالا مسئولیت هم سابقا داشتن جایی مینویسن، خیلی روی چی تاکید، آیا کار نکنیم علیه همون اجماع بشه؟ ببین من یه مورد تاریخیه، تاریخی میادن خیلی دورا، مثلا همین چند ساله نقل میکنم خیلی روشن باشه. حمله شد به افغانستان. چه کسی به افغانستان حمله کرد؟ ناتو. یعنی به معنی واقعی کلمه عرب و اورو و شمسی کوره بودن. یعنی هر کی به قول نیما فلانی مثلا یه دونه چهار تا چادر میداد به عنوان بیمارستان صحرایی هم، ولی میگفت اسم ما رو هم خلاصه
بنویسید.
در اینجا بنویسید منم هستم. حالا خب قوام اصلیش که امریکا بود، بریتانیا بود و البته فرانسه در اینجا خیلی مستقیم بود دیگه. خب ناتو اساساً برای چیه؟
برای حمایت از
اقیانوس اطلس دیگه،
آتلانتیک شمالیه.
آتلانتیک شمالی داره.
آتلانتیک شمالیه. نورث اتلانتیک تریتی.
این حالا
اورگانایزیشن.
حالا چرا تو اینجا وارد شدن؟ چون دیدن که مفته. چیزی از دست نمیاد.
ضرری نداره که ما بیام شرکت کنیم.
چند سال گذشت، جنگی رخ داد، اسمش شد جنگ رمضان، جنگ دوم ایران، جنگ 39 روزه، جنگ 40 روزه، همین جنگی که ما توش بودیم. ما تاریخ نگاه می‌کنیم. به فرانسوی‌ها گفتن چرا نمیان؟ گفتن که خب ما که در ناتوی ناتو اصلا خود مأموریتش اینجا نیست. افغانستان از ایران اونورتر، یه نقشه رو نگاه بکن.
شرق‌تر دیگه.
تو اونجا بودی. الان یهو میگی نیست. چرا نیست؟ الان ناو شارل دوگل. الان هی بعضیا منتظرن شارل دوگل کی میرسه.
من برگشت فرانسه. شال
دوگل گیج کرده. وای بهش گفت یه ذره برو جلو، نه به چرخ یه ذره بیاد. الان یه روز در میون یه داره میره. ولی طرف چیو میگه؟ میگه اگر امنیت حاصل شد ما برای حفظ امنیت میایم. ببین میگه من نمیام خلق امنیت بکنم. این عبارات رو دقیق به کار میبره. میگه هر وقت امنیت در خلیج فارس حاکم شد من میام در حفظش. شاید امنیت حاکم شد اینجا همه با هم دیگه واسه میگه صلح هست میان کفر و اسلام، اگر یه روزی به اونجا رسیدیم تو رو میخوایم چیکار که بیای دیگه.
امنیت کی حاصل میشه؟ ببین یا ما غلبه پیدا میکنیم یا ایالات متحده
یا با هم دوست میشیم فرضاً. تو رو میخوایم چیکار؟
اصلا چرا باید تو رو شریک کنم؟ ببین یا ما بردیم یا آمریکایی‌ها بردن. اون موقع
تو چه
تو فضایی که طرف برده شریک نمیگیره که من که بردم این بازی. حالا آمریکا مثلا چه خدای نکرده میگم آقا کل جنوب ایرانو گرفت، بعد مثلا فرانسه میاد میگه منم بیام اینجا سهمی ببرم. خب میپور میگه او چرا باید این کارو بکنم؟ یا ما انشالله به مدد الهی و دعای خیر مردم زدیم زیر اینو کامل بیرونشون کردیم، بعد فرانسه مثلا میگه منم بیام اینجا. خب چرا باید این اتفاق بیفته؟
من ترامپ الان عصبانی از چیه؟ یه یادم میمونه اون روزی آه؟ که باید میومدید نیومدید. چند بار ترامپ اینو گفته. خب حالا سوال من اینه، الان اصلا ارزش داوری نمیکنم، میگم فرض کنید 300 سال دیگه نوادگان ما دارن اینو میخونن، سوال میپرسه خب چرا نیومده بود فرانسه؟ میگه آقا خب میاد میخوره، منافعی هم نداره.
چه کاری؟
دقیقاً اینجا اون مسئله اجماع. برگردم به اون بحث اولام، میگه نکن که علیهمون اجماع نشه. آقایون اجماع پس از امکان منفعت خلق میشه. جایی که براشون منفعت باشه اجماع خلق میشه، جایی که نباشه من اجماع خلق نمیشه. شما فکر نکنید اگر سر حقوق بین الملل بیستیم اجماع میشه. طرف میپرسه که خب حالا ولی سوالا تعجب میکنه، میگه که حالا اگه امریکا بره کنار ناتو یه اجماع خلق شه بیاد چی؟ اصلا این کار یه بار نخونده که ناتو بودجش حوزه نظامیش امریکاست. اگه امریکا نباشه ناتو یعنی دقیقاً کی بیاد؟ بعد امریکا نتونست ناتو بیاد، بعد با چه اجماعی که امریکا گفته من نتونستم؟ اون یکم که اون نخست وزیر علیه ما علیه صدر اعظم
آلمان،
میگم علیه ما علیه همین میشناسنش، یعنی واقعا فوشو بنده صاحبش پیدا میشه. این واقعا از ضد ایرانیاست. حالا او یه چیزی میگه، میگه که آمریکا نتونست با اون خلاصه علم و کتلش به میروبی کنه. به من میگید شما همین دوتا مثلا میرو پیزوری رو وردا بیار، مثلا دوتا داره یه دونه داره مثلا بیا شما هم کمک کن. خب آمریکا که ابرقدرت تاریخ دریاهای جهانه نتونست، من بیام. بنابراین مسئله اجماع رخ نخواهد داد مگر بله روی کاغذ و از این چیزها بخواد شکل بگیره.
یه چیزی من به همین اضافه بکنم، خطای تحلیلی تو اون دوستان و برادران ما که اگه نیتشون خیره دارن اینطور میبینن، من میگم دوست و برادر، اینه که اینها رو مثلا همین صدر اعظم آلمان رو یک ناظر بیرونی خونسا میبینه، بعد میگه ببین تو مثلا خیلی رفتارهای پرخاشگرانه داشته باشی این ممکنه به این جهنمندی برسه، او پس ایرانی ها خیلی آدم های خشنی هن مثلا، و بره به آمریکا نزدیک شه. اصلا اینجا اون چیزی که ما بهش میگیم اخلاقیات وجود نداره و کشورها دو دستن، یه عده اینوری وایسادن یه عده اونوری، همه هم حسب منافعشون از قبل تصمیمشون رو گرفتن. ببین اگر مثلا چین یا روسیه میرن یه سری قطعنامه ها رو، همین چند روز پیش امارات یه قطعنامه داده بود دوباره
دریانوردی جهانی،
اینا جلوشو گرفتن، اینا هم جنبه اخلاقی نداره براشون، دارن منافعشون رو میبینن، از قبل این جنگ هم تصمیمشون رو گرفته بودن. آلمانیه که دالو خیلی خوبه، این صدر اعظم آلمان خیلی خوبه، واقعا نعمته. ببین میاد تو رسانه میگه قوانین بین المللی اصلا شامل حال ایرانی ها نمیشه، این بالاخره تخم و ترکه های هیتلر رگه های نجات پرستی پررنگ دارن دیگه، یعنی واقعا میگه اینا مال انسانه مثلا غربیه، مال ماست اینا که هیچی.
آره از منظر اون این که میگم نعمت دوگانه نداره، برای آره. اون بشره.
آفر این که میگم نعمت هم اینه که این آدم اون پیچیدگی ها رو نداره واقعا، مثلا ما رو گول بزنه، اصلا میاد شفاف تو رسانه میگه. من باورم نمیشد. ببین من این مصاحبه رو، من آلمانی که بلد نیستم، فرستادم برای آدمی که آلمانی بلده، میگم ببین من این زیرنویسه رو باور نمیکنم، شاید مثلا میخوان خرابش کنن، دارن این واقعا اینو میگه، میگه آقا واقعا همینو داره میگه، خیلی عجیبه. و این خطای تحلیلی پس کجا ایجاد میشه؟ این که فکر کنیم اینها یک سری ناظرهای بیرونی خونسا بدون پیشفرزن و قائل به اخلاقیاتن، یعنی ما اگر یه خورده تندی کنیم یهو مثلا میترسن میرن تو بغل ترامپ، یا مثلا میگن نه ایرانی ها هم آدم های خوبی نیستن. اجماع اجماع اون طرف اجماعشو داره و به محض اینکه بتونه اینجا یه پولی در بیاره میاد سراغمون.
خب
این طرف هم یه اجماع دیگه وجود داره.
بیا سر عمان، این اجماع گفتن برسیم به عمان. بعضی میگن آقا این کارو بکنید، آقا این کشورهای جنوب خلیج فارس من جمله عمان بیانیه هایی رو امضا میکردن که به تمامیت سرزمینی ما چشم ناپاک داشت یا نه؟ آقا اجماع
امضای عمان همیشه بوده پاش.
حالی که بودن شش تا کشور با هم یه جمع میشدن این همو زخرفاتو میگفتن. من میخوام یه چیزی رو بگم، اجماع اتفاقا میخواد شکسته بشه، شما باید یه کانال پشتی بهش داشته باشی، ببین آجی این منافعت که میبینی الان هست، فردا وقت دیدی نیستا، یه ذره آرومتر ما منافع رو ببخشید، ابزار اعمال فشار تو چیه؟ یعنی دیپلماسی. به دیپلماسی من واقعا بعضی چیزا رو مثلا یه دوستان میگفتم، گفتم پشت فرمون داشتم مصاحبه رو گوش میدادم، انقدر فجیعی بود بعضی حرفا، من پشت فرمون هول میشدم از یه تصادف کنم، میدم جدی طرف یه ابزارهای قدرت تو بده برو با دیپلماسی کار کن. باها دیپلماسی ابزار عالیه، ولی وقتی که ابزار قدرت است،
آره خرجش اون ابزار قدرت و میدان دستش دست دیپلمات پر میکنه،
یا ابزارهای اقتصادی، چون وقتی میدان نیست، چون یه ابزار اقتصادی داره به طرف فشار میاد، مثل چی
دیپلمات میگیره دستش میره باش معامله میکنه، چونه میزنه بس
چی میکنه، چی کار میکنه، چون که حمله نظامی نمیکنه، ولی انقدر قدرت اقتصادی داره، ترامپ هم باهاش میشینه مذاکره دیپلماتیک میکنه، بالاخره ابزار قدرت. این موضوع تنگه، همه اینها رو گفتم که بعضی میگن خب آقا پس حالا جنگ شد چی، اگر فلان شد چی؟ اینو ما در شب‌های آینده، این زیر عنوان همه برنامه‌های ما هست، یعنی می‌خوام اینو تبیین کنیم، در حدی که ما می‌فهمیم ایستادن سر نقطه ایست که هم امنیت برای ما خلق می‌کنه، البته در یک بازه ای. الان تو وسط زد و خورد، وسط زد و خورد، زد و خورده
که شهید میدیم، تلفات میدیم،
این اتفاق میفته که امنیت خلق میکنه و ابزاری است برای اینکه اون ضررهای اقتصادی که روما بوده از جمله تحریم و و غیره رو بشه برداشت، حداقل امکان برداشتنش باشه، وگرنه تا قبل از اینکه تو فقط باید امتیاز میدادی و امتیاز میدادی و طرف قبول نمیکرد.
خب حالا یک سوالی در مورد این حرفت که احتمال داره تنش بره بالا، احتمال داره محاصره دریایی دوباره اعمال بشود، احتمال داره
قریب به یقین محاصره دریایی بشه،
اون بحث اموال من بلوکیشن اینام که فکر میکنم که فعلا بای بای تو این شرایط دیگه. الان حالا اسرائیل، آیا اسرائیل وارد میشه؟ یه صحبتی کاتس داشته وزیر جنگ، این تیکه صحبتی کاتس رو ببینیم تو مصاحبهش که در مورد این حرف میزنه که شرایط چه جوری است و چطور دارن به اتفاقات نگاه میکنن. همین الان که داریم برنامه رو برگزار میکنیم، من یه در واقع خبری دیدم که کابینه امنیتیش تشکیل شده.
اول به خود میگه اودن اون ولی خود نماد من خواهی زایی خودت که خود من سل که به لغا هم روشن تو نمیمینی لغیخ لمفصا צבאי ישראלי כחול לבן באיראן והוא נערך בצורה ברורה מאוד והייתי אומר גם משתוקק לחזור.
אני בטוח שזה הכל נפתלי בן.
אינג'ה חוב طرف اسرائیلی مسئلهش هرمز هست یا نیست؟
نه ببین، هرمز هم برای اسرائیل به معنی ژئوپلیتیکش، نه معنی اقتصادیش که برای آمریکا اثر مستقیم داره، نیست. ثانیاً چیزی که به صورت کلی برای ایران قدرت آفرین باشه برای اسرائیل موضوع هست، ولی اون موضوعات مبرمتر و فوریتری داره
که ناظر به وجود خود حاکمیت از خود نظام هست و
مسئله منطقه‌ای براش خیلی حیاتی داره و به اصطلاح تغییر رفتار جمهوری اسلامی برای او اولویت داره. بنابراین در فهرست خواسته‌هاش از اولویت. حرفی که کاتس داره میزنه یه چیزه، اینه که آقا من در داخل، این حرف انتخاباتیه، من بدون امریکا هم شده میتونم حمله کنم اگر لزومش باشه.
یعنی من خواهم میگم اگر تنش ما با امریکایی ها توی این روندی که داره میره به سمت زیاد شدن برود، ولی اینکه امریکایی نمیخواد ضربه سر ناظر به تغییر نظام و رژیم بزنه، اسرائیل امکان داره بیاد وسط به این کارو بکنه.
اصلا همچین چیزی که اسرائیل وارد یک جنگ گسترده بشه، اونم وقتی آمریکایی نمیخواد، اصلا معنی نداره، صورت وقوع نداره. بارها اینو گفتیم، اون اسرائیل بلند که بشه،
پس این حرف فقط خاصیت تبلیغاتی داخلی
داره. داره که نه، ما اینقدام زیر دست آمریکا نیستیم، چون فشار در داخل اینه. اگر اسرائیل حمله کرد، جواب اول قبل از اسرائیل باید آمریکا باشه، چون قطعا با هم، نه با اجازه امریکا، با همکاری مستقیم امریکا، و یعنی امکان عملیاتیش در دو کشوری که حالا هزار، حالا اون کشور نیست، 1200-300 کیلومتر تا 2000 کیلومتر بسته به عمق اهداف در نظر بگیریم فاصله دارند، صورت وقوع نداره. مگه بخواد دور یه چند تا بمبی بزنه؟ چرا؟ اون شدنیه. یعنی که بیاد یه جنگ گسترده برای دسترسی به اهداف راهبردی، امکان نداره بتونه واقع بشه، که نیما بارها این رو توضیح داده.
آخرش یه 30 ثانیه پایانی.
آمریکا چند تا برگ داره که باید میتونه علیه ما استفاده کنه. بی‌ضررترینش برای آمریکا محاصره است، اگه درگیری گسترده نداشته باشیم. ان شاءالله فردا راجبش صحبت میکنیم، محاصره، زیر ساخت، اینا رو میشه راجبش صحبت
کرد. حالا با دمود شرف داد اینکه ما چه در برابر محاصره در این دوره،
ما دستمون خالی نیست، اینو مردم
آره،
بدونن.
آره، ابداً.
ان شاءالله که اینطوره، ان شاءالله
حتی برای پیشگیریش،
ان شاءالله که تو این دور شرایط کاملا متفاوت خواهد بود. خیلی متشکرم، بیننده برنامه وقت ایران بودید. هر شب بعد از نماز مغرب شاه شبکه خبر در خدمتون هستیم. زنده باد ایران و خدا نگهدار. خسته نباشید.
وقت ایران رو شنیدیم از شبکه خبر. ما همچنان همراه شما هستیم از رادیو گفتگو با روی موج گفتگو. ما هنوز فریادمون تموم نشده، این اول راهه، هممون هستیم برای ایران، به نام ایران.
چه تاریخی آغت و قتل خواهد.